سیاسی رادیو جهان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه گردون از رادیو جوان. گاهی نیمه شب وقتی بیشتر شهر خوابه، جایی در دل شبکه سراسری برق توربین ها بیدارن. صدای چرخششون یعنی اقتصاد هنوز نفس میکشه. چند ماه گذشته برای صنعت برق ایران فقط یک فصل عادی نبود. فصل عددها، رکوردها و البته هشدارها بود. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت نیرو و بازتاب اون در رسانه‌ها، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشورمون حالا به آستانه 99,000 مگاوات رسیده. عددی که نشون میده ایران به باشگاه کشورهای با ظرفیت بالای تولید برق نزدیک شده. وزیر نیرو:
به تدریج شبکه ما انقدر قدرتمند داره میشه که از مرز 100 مگاوات، یعنی بزرگترین شبکه تقریبا منطقه خواهد بود، غرب آسیا خواهد بود. این اتفاق افتخار بزرگی است که داره میفته.
در همین بازه تولید نیروگاه‌های حرارتی رشد چند درصدی رو تجربه کرده. یعنی فشار اوج مصرف تابستون و زمستون با توان بیشتری پاسخ داده شده. در قلب این ماجرا نیروگاه‌های بزرگ ایستادن. نیروگاه شهید رجایی با تولیدی در حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت همچنان یکی از ستون‌های اصلی تامین برق کشوره. سهمی حدود 3.5% از کل برق ایران. اینجا هم یک نیروگاه دیگه.
ما بحثی که کردیم اولین فاز اجراییم، یعنی یک پروژه کوچیکی رو تعریف کردیم تو نگاه که سریع بتونیم به نتیجه برسیم و جمعاً نمیرسه، ولی توی بخش بعدش اینه که ما بخش بخار نیروگاه و نیروگاه فرسوده‌ای که وجود داره، پیشنهاد من به دوستان دادم مثلا نیروگاه کنارک و کم فرسوده است هم دوران راندمانش بسیار پایینه، رو بتونیم برای فاز بعدی بتونیم سرمایه‌گذاری انجام بشه، حتی به صورت مشترک بتونیم واحد قدیمی رو جمع کنیم، واحد با راندمان بالاتر نصب کنیم که بتونیم در واقع از سیوینگ سوخت و انرژی بیشتر تولید می‌کنه برداریم.
در شمال کشور هم نیروگاه شهید سلیمی نکا از مرز 10 میلیون مگاوات ساعت تولید عبور کرده. رکوردی که نشون میده واحدهای قدیمی تر با تعمیرات اساسی و بازتوانی دوباره به خط مقدم برگشتن.
که به 97-98 هزار مگاوات ظرفیت نصب برق کشور هست. قریب به 12-13 هزار مگاواتش رو نیروگاه های برقابی تشکیل دادن. نیروگاه برقابی حدود 15% از ظرفیت نصب نیروگاه رو برآورده. اما بازی نیروگاه های برقابی برای پایداری شبکه برق اینقدر مهمه که اگر اون 15% نباشد همه شبکه برق رو دچار تلاطم میکنه. نیروگاه های برقابی به جهت ورود و خروج سریعشون به شبکه تو یکی دو دقیقه بار رو میگیرن، بار میدن، موقع که پیک دانیم پیک سایی میکنن، اون وقت که شبکه برق دچار تلاطمات مصرفه، حتی زمانی غیر از پیک هم حضور دارن و میان به شبکه کمک میکنن.
اما دوستان فقط حرارتی نیست. چند ماه اخیر واژه تجدیدپذیر بیشتر از همیشه در تیترها دیده شده. سهم اونا در سبد تولید برق رشد محسوسی داشته.
شروع کردیم پنل های خورشیدی رو که خیلی راحت میتونستیم سریع بیاریم به خط، آغاز کردیم. هر هفته ما نزدیک 2300 مگاوات پنل خورشیدی رو افتتاح میکنیم، میاریم به خط. انرژی پاک، ارزان و دوستدار طبیعت. هر 1000 مگاوات پنل خورشیدی سالانه 1 میلیون تن CO2 رو نمیذاره وارد به اصطلاح هوا بشه.
خورشیدی ها در استان های مرکزی و جنوبی در حال گسترش هست. پروژه‌های بادی دوباره فعال شدن و حتی انرژی زمین‌گرمایی هم وارد فاز بهره‌برداری جدی‌تری شده. اینجا دری است.
افتتاح 12 پروژه کوچک مقیاس روی هم رفته 52 مگاوات امروز به بهره‌برداری میرسه یا افتتاح میشه. استان یزد با توجه به تعداد روزهای آفتابی که داره میتونه قطب انرژی خورشیدی باشه برای تمام کشور و خود استان حتی بی نیاز بشه از انرژی های فسیلی.
حرکتی که پیامش روشنه، تنوع بخشی به منابع برای عبور از ناترازی، توسعه شتابدار نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ و الزام صنایع بزرگ به احداث نیروگاه اختصاصی برای تعمیر برق خودشون. این یعنی بخشی از بار شبکه سراسری قرار از دوش دولت برداشته بشه و به سمت تولید پراکنده و صنعتی بره. علی قاسم نژاد رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی وزارت نیرو میگه
مثلا برای بخش صنایع ما تونستیم بورس انرژی و تالار سبزش رو اندازی بکنیم که هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حوزه تجدیدپذیرا با یک قوت قلبی میتونن این سرمایه‌گذاریشون رو انجام بدن. همین که صنایع به نوعی برقشون رو از اونجا تامین بکنن و بعضن یک سری معافیت‌های بتونن داشته باشن. یه سری راهکارهای دیگه، مثلا صنایع رو ما گفتیم اگر یک درصدی از برقشون، صنایع کوچک مثلا 50% از برق مصرفیشون یا دیماند مصرفیشون رو خودشون احداث بکنن، میتونن معافیت خاموشه در ایام ناترازی داشته باشن. بله، طرح تشویق برای کشاورزی همین موضوع رو به صورت 80% در واقع قدرت قراردادی چاه کشاورزیشون، چاه برقی کشاورزیشون اگه داشته باشن، میتونن این معافیت رو داشته باشن.
البته انرژی هسته‌ای هم در تولید برق بسیار مهمه. ایران چند سالیه که به این موضوع تمرکز داره. به عدد 20,000 مگاوات برق فکر میکنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی میگه
شما امروز ببینید سازمان بین‌المللی انرژی سهم برق اتمی رو که اعلام کرده و عدد 21% حداقل رو هدف گذاری کردن که تا 2050 بهش برسن. الان رقابتی که در کشورها ایجاد شده و سندهای ملی و یا سندهای چند ملیتی که دارن منتشر میکنن، هدف گذاری که 3 برابر بشه نیروگاه اتمی، این یک امر مسلم پیشرفته است که همه به سمتش دارن پرتلاش حرکت میکنن و ما نمیتوانیم غافل بشیم. امری رو که بیش از 20 سال مقام معظم رهبری برای 20,000 مگاوات روش تاکید میکنن، ما نسبت به اون بی تفاوت بمونیم.
برای سال آینده چی در راهه؟ برنامه اعلام شده افزودن چند هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه است. ترکیبی از واحدهای حرارتی تازه، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و جهش در انرژی‌های خورشیدی. معاون اجرایی رئیس جمهور میگه
تولید برق انرژی کردیم. انرژی چی؟ انرژی خورشیدی. چقدر انرژی بود موقعی که ما وارد شدیم؟ انرژی خورشیدی 1200 مگاوات بود. الان چقدره؟ 3500 مگاوات. ظرف یک سال در طول تاریخ 1200 مگاوات، ظرف یک سال 3500 مگاوات شده. 3500 مگاوات هم تولید برق حرارتی کردیم، یعنی نزدیک 7000 مگاوات ما تولید برق کردیم. این رفتی به معیشت داره؟ بله. چجوری؟ وقتی که صنایعمون کار بکنن، یعنی تولید بالا میره، کارگر بیکار نمیشه و پتروشیمی خوراکش رو داره. الان همین الانی که ما با شما صحبت میکنیم هنوز ناترازی باقیه. 250 میلیون متر مکعب ما الان ناترازی گاز داریم، به اندازه کافی گاز ندارن. اگر بخوایم گاز صنایع رو قطع نکنیم، باید گاز نیروگاهمون رو قطع کنیم، یعنی خاموشی به مردم بدیم. ما این کارو نمی‌کنیم. سخته برامون گاز صنایع رو قطع بکنیم، ولی مجبوریم به خاطری که نمی‌خوایم مردم از سرما ناراحت بشن، قطع برق بدیم. چه کار باید بکنیم؟ باید برق خورشیدی تولید کنیم که صنایعمون برقشون قطع نشه و گاز رو هم بتونیم به صنایع بدیم.
در این حال مسئولان صراحتن از ناترازی صحبت کردن. یعنی اگر مصرف مدیریت نشه حد و افزایش تولید هم کافی نیست. رئیس جمهور:
ما الان نگاه میکنیم ناخودآگاه هر جا میریم برق روشن میکنیم، در صورتی که نیاز این ما الان سه برابر اروپا برق مصرف میکنیم، در صورتی که وضعمون از اونا از نظر توسعه خیلی پایین تره.
بنابراین کنار ساخت نیروگاه، طرحهای مدیریت مصرف، هوشمندسازی کنترلها و کنترل بار صنایع بزرگ با جدیت دنبال خواهد شد. مهم اینه که مردم هم وارد این اقتصاد بشن و در اون سرمایه گذاری کنن. در این صورت طرح انرژی خورشیدی موفق میشه. زمین مورد نیاز برای هر مگاوات ظرفیت حدود 1.5 هکتاره و باید به شبکه برق نزدیک باشه. حمیدرضا بهمن‌آبادی، رئیس گروه واحد سرمایه گذاری ساتبا:
سرمایه گذار زمانی به ما مراجعه میکنه که با دو تا رویکرد متفاوت، یکی این که میتونه توی این فضا سرمایه گذاری بکنه، یعنی که یک کسب درآمدی داشته باشه و یک کسب و کاری رو اندازی بکنه، یا این که بر اساس تکالیف قانونی که داره مثل ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان نیاز باشه که یه بخشی از انرژی خودش رو از نیروگاه تجدیدپذیر تامین بکنه. در واقع در همین راستا بتونه از قبل احداث نیروگاه تجدیدپذیرش عدم خاموشی بگیره و به اصطلاح اون صنعتی که داره به این سمت ببره که دیگه خاموش نشه. به ازای هر 1 مگاوات ما 1.5 هکتار زمین در نظر گرفته میشه اگر زمین های منابع طبیعی باشه و به اصطلاح مسیری که برش در نظر گرفته شده مراجعه به سازمان امور اراضی هستش که دوستان اونجا زمین مناسبی رو در اختیارشون قرار بدن. اولین فاکتوری که باید در نظر گرفته بشه فاکتور تابش هستش. دومین فاکتوری که باید در نظر گرفته بشه جنس زمین هست، یعنی اینکه ما زمین به لحاظ مسطح بودنش یا اینکه قابلیت تسطیح شدن و اینکه در واقع لایه‌های زیرین زمین عملاً سنگلاخی نباشه که زمانی که دوستان بخوان پایه‌های نیروگاه رو بخوان بکوبن به مانع برخورد بکنن و این باعث بشه که هزینه‌هاشون رو اضافه بکنه. سمت آخر که از همه‌شون مهم‌تر هستش موضوع اتصال به شبکه شده، یعنی نحوه اتصال به شبکه، این که برقی که دارن تولید میکنن رو به چه صورتی میخوان به شبکه برق سراسری تزریق بکنن، این که فاصله شون تا اون موقعیت نزدیک باشه که هر چقدر نزدیک‌تر باشه موجب ارتفاعی‌تر میشه، و این که اون سازوکاری که قرار هست تزریق برق رو انجام بدهند خب به یک نحو در واقع بهینه‌ای انجام بشه که سرمایه‌گذاری رو به اصطلاح جذاب‌ترش بکنه.
جمع‌بندی ماجرا اینه: برق در ایران فقط یک خدمت عمومی نیست، خط مقدم پایداری اقتصادیه. تولید بالا رفته، ظرفیت تقویت شده، انرژی‌های نو در حال قد کشیدنن. سخنگوی دولت از نگاه بلند مدت تولید انرژی میگه:
به طور مثال 25,000 مگاوات کسری برق داریم با صراحت اعلام خواهیم کرد. بله، زا رو انرژی خورشیدی برنامه گذاشته رئیس جمهور. رو با خوشحالی عرض بکنم این حاصل زحمات استانداران عزیز ماست. سهم انرژی خورشیدی یعنی انرژی پاک در سبد انرژی ما از 1% به بالای 3.5% افزایش پیدا کرده. بسیار عدد قابل توجهی است. این عدد انشالله افزایش بیشتری هم پیدا خواهد کرد. امیدوار هستیم که ما تا 30,000 مگاوات برسیم به امید خداوند.
خیلی ممنونم عزیزان که با برنامه خودتون گردون از رادیو جوان همراه بودید. موفق باشید و پر انرژی. خداحافظ.
سنگ اما انکار پشت انکار تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک منزل به منزلم ما دیوار پشت دیوار تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک منزل به منزلم ما دیوار پشت دیوار هر قبل چشمهایم دریاست پشت دریا اما دل تو انگار شمزا پشت شمزا شب اگر بخوابم با تو قرار دارم حسرت همیشه باقیست دیدار پشت دیدار پنداشتی که باید هر دلشین بمانی من پرده را دریدم پندار پشت پندار حالا که نوبت تو ساینه خودت باش راهی نمانده غیر از اقرار پشت اقرار
دانستن دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در می آورد. هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو توده‌های بدنی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
وقتی که ما می‌خوایم بدونیم وزنمون کمه یا زیاده، معمولاً شاخص توده بدنی خودمون رو اندازه‌گیری می‌کنیم، وزن و قد رو محاسبه می‌کنیم و به در یک تناسبی که در واقع برقرار میشه به یک عدد شاخص توده بدنی میرسیم. کم کم معیار شاخص توده بدنی به کنار زده شد و امروز معتقدن که ما باید با توده های بدنی خودمون مواجه بشیم و ببینیم که وزنی که از دست دادیم چربی بوده، عضله بوده، یا اینکه نه، ما بیشتر آب بدن خودمون رو از دست دادیم. بعد از این بحث ها و اینکه همه افرادی که یک میزان وزن کم میکنن به یک اندازه سلامت نیستن، اهمیت حفظ توده های عضلانی بیشتر از قبل خودش رو نشون داد. این موتور جستجو در مورد سنجش توده های مختلف بدنی صحبت میکنه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
گفتگو میکنم با دکتر الیاس نطاق، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. دکتر نطاق، این که میگم ما بریم آنالیز بدن کنیم یا تحلیل و ارزیابی بدنمون انجام بدیم، یعنی چه کاری صورت میگیره؟
شاخصی داره به نام BMI که یک حالت کلی از بدن رو داره نشون میده، ولی خب این شاخصه برای همه کاربرد نداره. یعنی خیلی وقتا میبینیم BMI تو محدوده نرمال هسته، یعنی نمای توده بدنی نرمال داره فرد، یعنی اون محدوده 18 تا 24.9، ولی میبینیم چاقی شکمی داره، درصد چربیش بالاتر از رنج نرمال هسته. در این مواقع خب اگر ما دسترسی داشته باشیم با آنالیز تجزیه بدن که بخوایم قضاوت درستری رو در مورد فرد داشته باشیم، خب قاعدتا میتونه خیلی بهتر باشه. حالا این اگر ما در شروع درمانمون این آنالیز انجام داده باشیم، فرد میاد یک دوره رژیم میگیره، بعد از یک ماه مراجعه میکنه، ما میایم این آنالیز رو مجددا برای فرد انجام میدیم. فرد میاد کاهش وزن داره، مثلا هدفش کاهش وزن بوده، اینجا میتونیم قضاوت درستی داشته باشیم که آیا تو مسیر درست فرد قرار داره یا نه. چون خیلی وقتا هستش افراد فقط به عدد ترازو نگاه میکنن، هدفش کاهش وزن بوده، وزنش کم شده، بعد میام آنالیزش رو نگاه میکنیم، میبینیم این قسمت عمده کاهش وزنی که داشته از دل. این یعنی ما اصلا تو مسیر درست قرار نداریم، اون رژیمی که داریم این رژیم غیر اصولیه.
خب دکتر نتا، این که هی کالری شماری کنیم چقدر علمیه؟ اصلا چطوری باید صورت بگیره؟ چون بالاخره مثلا من میتونم فقط غذای موزه رو بخورم با کالری پایین.
ما قاعدتا برای هر فردی بر اساس نیازش یک توتال انرژی رو محاسبه میکنیم که این نیاز فرد
انرژی کلی. بله
بله، یک انرژی کلی داره که برای اینکه حالا اگه بخوایم بحث کاهش وزنش رو در نظر بگیریم، یه محدودیت کالری بسته به اون شرایطش براش در نظر میگیریم. مثلا میشه یک کالری 1500. حالا قاعدتا وقتی کالری شماری اتفاق میفته و کالری دریافتی کم بشه، خب شاید کاهش وزن اتفاق میفته. فرد 2000 کالری نیاز داره، شما 1500 بشه تامین. ولی خب تو این کالری شماری چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی وقتا ما اون کالری که داریم تامین میکنیم از آیتم هایی هست ممکنه باشه که بی ارزش باشه. فرد مثلا بره از قندهای ساده به مقدار بالا استفاده بکنه، به اون مرزش هم که دیگه چیز استفاده نمیکنه. همونجوری که شما گفتین کاهش وزن اتفاق افتاده ولی عضله از دست داده. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون آیتم هایی که دریافت کردیم شاید اصلا بحث زیاد قسمت زیادش آیتم های بی ارزش بوده، ارزش پروتئینی نداشته، مصرف بالای قندهای ساده باشه. خب قاعدتا یه جایی این نمیتونه به صورت پایدار اتفاق بیفته، کاهش وزن رو فرد نخواهد داشت، یه جایی دچار استاپ میشه. جدا از این فرد بدن فرد میتونه دچار یک سری کمبودها باشه و اصلا کلا این نوع رژیم ها نمیتونه پایدار باشه. از این لحاظ فرد برای سخت همیشه بخواد محاسبات انجام بده، یه حالت وسواس ایجاد میکنه که خب ما در این افراد این مشکل رو داریم، یا گاهی وقتا حتی کمخوری های شدید دارن که این باز باعث پرخوری های جبرانی میشه. ما اگر میخوایم بحث کاهش وزن رو اگر بخوایم در نظر بگیریم پایدار باشه، ما باید یه سبک زندگی سالم و مبتنی بر هرم غذایی ما در نظر گرفتن دو اصل تعادل و تنوع. تعادل یعنی در حد نیازش بر اساس اون انرژی که مورد نیازش دریافت بکنه، و تنوع این که تمام اون آیتم های غذایی باید داشته باشه. اینکه باید صرف یک کالری شماری داشته باشیم و یک سری آیتما رو باشه تو رژیممون و خیلی بیاد حس بشه، خب قاعدتا نمیتونه خوب باشه. انعطافش هم که قاعدتا خب ممکنه کم باشه تو رژیمشون.
خیلی ممنونم دکتر. حالا ما با مباحث تغذیه دیگر هم باز با شما هماهنگ میکنیم و مباحث پیش میبریم. خیلی متشکرم دکتر.
ممنونم.
خیلی ممنونم. خدا
خدا.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. سنجش توده های بدنی روشیه که میزان تقریبی درصد چربی، عضله، میزان آب بدن و سایر اطلاعات مهم دیگه مانند شاخص توده بدنی یا همون BMI، متابولیسم پایه، وزن ایدئال و غیره رو اندازه‌گیری و مشخص میکنه. بادی کامپوزیشن به عنوان یکی از روش های رایج و کاربردی برای اندازه‌گیری ترکیب بدن شناخته میشه و کارایی بسیار بالایی در تحلیل ترکیبات بدن داره. این آنالیز شامل تشخیص درصد چربی، آب، عضلات، استخوان‌ها، املاح، مقدار لاغری و کمبود وزن، چاقی و اضافه وزن، شاخص توده بدنی و تخمینی از میزان توزیع چربی در بخش‌های اصلی بدن مانند دست‌ها، پاها و تنه را به ما ارائه می‌دهد. تحلیل درصد چربی بدن، یکی از شاخص‌های کلیدی در آنالیز ترکیب بدنی، تحلیل درصد چربی بدن که در اون نسبت وزن چربی به وزن کل بدن نمایش داده می‌شود. این عدد برخلاف وزن و یا شاخص توده بدنی یا BMI تصویر دقیق تری رو از وضعیت سلامت، تناسب اندام و ریسک های مرتبط با چاقی و یا کمبود عضله رو در اختیار ما قرار میده. با آگاهی از میزان درصد چربی بدن میشه آگاهانه تر برای تنظیم برنامه های تمرینی، تغذیه و پیشرفت فیزیکی تصمیم گرفت. دستگاه تحلیل چربی بدن. دستگاه تحلیل چربی بدن به کمک روش الکتریکی خاصی درصد چربی بدن رو تخمین میزنه. در این روش جریان الکتریکی بسیار ضعیفی از بدن عبور میکنه و سرعت حرکت اون در بافتهای مختلف تفاوت داره. در عضلات آب فراوانی وجود داره، به همین علت رسانای خوبی برای جریان الکتریکی به شمار میاد. این در حالیه که بافتهای چربی از رسانایی کمتری برخوردارن. دستگاه